سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید که نشست افغانها در هفته جاری در اسلام‌آباد نه یک نشست رسمی است و نه هم از سوی حکومت پاکستان فراخوانده شده. شفقت علی خان روز جمعه گفت که برخی از رسانه‌های اجتماعی این نشست را با شکوه جلوه دادند، اما در واقعیت حکومت پاکستان میزبان رسمی این نشست نیست و نقش در برنامه ریزی آن ندارد. بر اساس برخی گزارش‌ها قرار است که روز دوشنبه و سه‌شنبه 36 تن از چهره‌های سیاسی و فعالان جامعه مدنی و اپوزیسیون حکومت طالبان در این نشست شرکت کنند. شماری از اشتراک کنندگان این نشست دو روزه گفتند که در آن در مورد حقوق بشر، حقوق زنان و شماری از مسائل سیاسی افغانستان بحث خواهند کرد. در این حال برخی از رسانه‌ها از قول شماری از شرکت کنندگان نشست در اسلام‌آباد که از افشای نام‌هایشان خودداری شده از و تعویق افتادن این نشست خبر دادند. سازمان عفو بین‌الملل هشدار داده که سیاست‌های جدید بریتانیا در مورد پناهجویان منجر به کاهش شدید تعداد پناهجویان از افغانستان و چند کشور دیگر شده. این سازمان روز جمعه گفت که در سال جاری تنها 44% افغان‌ها پناهندگی دریافت کرده‌اند، در حالی که این رقم در سال گذشته 98% بود. عفو بین‌الملل گفته که تعداد پناهجویان ایرانی نیز کاهش یافته و امسال افراد کمتر از چندین کشور دیگر به حیث پناهنده در بریتانیا پذیرفته شده. استیو والد سیمونز مسئول بخش حقوق پناهندگان سازمان عفو بین‌الملل سیاست‌های جدید حکومت بریتانیا را ناقص و غیر عادلانه خوانده، هشدار داده که احتمال دارد هزاران پناهجو در معرض خطر قرار بگیرند. بریتانیا در مقایسه با سالهای گذشته سیاست‌هایش را سخت‌تر ساخته و بر اساس آخرین تصمیم بریتانیا از آغاز ماه آگوست هر مهاجری که به طور غیر قانونی از فرانسه وارد بریتانیا شده بودند دوباره به فرانسه فرستاده شدند. قرار است مقامات ایران و کشورهای اروپایی در هفته جاری دیدار کنند. خبرگزاری رویترز از قول جان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه گفته که در این دیدار در مورد برنامه هسته‌ای ایران بحث خواهد شد. آقای بارو ناوقت روز جمعه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که او با جرمنی مشوره نموده و در مورد این دیدار با طرف ایرانی هم صحبت شده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران پس از گفتگوی تلفنی با همتای فرانسویش در اعلامیه گفته که توافق شده که این مذاکرات روز سه‌شنبه در سطح معاونین وزرای خارجه با نمایندگان کشورهای فرانسه، بریتانیا، جرمنی و اتحادیه اروپا دایر شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا روز جمعه سرجو گور دستیار سیاسی نزدیک خود را به حیث سفیر این کشور در هند مقرر کرد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، گور 38 ساله با سرعت در سیاست‌های محافظه‌کارانه ظهور کرد و با یکی از قوی‌ترین دستیاران ترامپ در قصر سفید با وظیفه بررسی حدود 4000 مقرری‌ها برای اطمینان از وفاداری نهایی آنها به ترامپ تبدیل شد. ترامپ گفته که سرجو گور نقش نماینده ویژه آمریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی را نیز بر عهده خواهد داشت. این حرکت بعد از اوج گرفتن تنش‌ها بین واشنگتن و دهلی جدید صورت می‌گیرد و هند در روزهای اخیر نشست‌هایی را در سطح بالا با روسیه و چین دایر کرده است. هند اعلام کرد که مسابقات جام جهانی کرکت زنان در استادیوم بنگلور برگزار نخواهد شد. خبرگزاری فرانس پرس روز جمعه گزارش داد که پلیس منطقه اجازه برگزاری مسابقات گسترده را در این استادیوم نداده. پلیس میگوید که این استادیوم برای تماشاچیان زیاد امن نیست. در اوایل ماه جون سال جاری بعد از مسابقات فاینل لیگ برتر هند، زمانی که هواداران تیم رویال چالنجرز بنگلور در حال تجلیل از قهرمانی تیمشان بودند، 11 تن کشته و حدود 50 تن دیگر زخمی شدند. قرار است جام جهانی کرکت یک روزه زنان به تاریخ 30 ماه آینده به میزبانی هند و سریلانکا آغاز شود. در این مسابقات علاوه بر تیم‌های هند و سریلانکا، تیم‌های استرالیا، انگلستان، نیوزلند، آفریقای جنوبی، پاکستان و بنگلادش نیز شرکت خواهند کرد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام به تمامی شما شاگردای عزیز. امیدوارم هر جایی که هستین لبتان خندان، تنتان سالم باشه. شاگردای عزیز، امروز درس ما در مورد یک از زنهای دیگر موفق و همچنان الهام بخش از افغانستان می باشه، دختری که نه تنها در عرصه ورزش بلکه در تلاش برای تغییر دیدگاه جهانیان نسبت به زنان افغانستان تأثیرگذار بوده و همچنان او یک دختر جوان، ورزشکار و قهرمان که با وجود چالش‌های جسمی و اجتماعی و سیاسی به نماد مقاومت و اراده تبدیل شد. او نمونه ای است که از این که چگونه ایمان به خود و تلاش مداوم میتونه زندگی و مسیر زندگی را تغییر بده داشته باشیم. شاگردای عزیز و نازنینم، با هم سفر به زندگی این قهرمان برجسته خواهم داشت. شاگردای عزیز، درس 13 ما میباشه و موضوع درس در مورد زکیه خدادادی است. زکیه خدادادی کسی که برای زنها و همچنان برای دختران افغانستان به نمادی از مقاومت الهام شناخته میشه. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. خب شاگردای عزیز، آماده هستین که با هم درس هیجان انگیز امروز ما را شروع کنیم که زکیه خدادادی کی بود، در کجا به دنیا آمد، چه فعالیتهایی را داشته و ای که همچنان در پهلوی چه دستاوردهایی را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، زکیه خدادادی در سال 1377 هجری خورشیدی در شهر هرات افغانستان امروز ما و شما به دنیا آمده و در همونجا ایشان بزرگ شده و او عضو تیم ملی پارا تکواندوی افغانستان است. زکیه خدادادی اولین مدال‌آور پارا تکواندوی افغانستان در مسابقات بین المللی به حساب می آید. همچنان زکیه تحصیلات خود را تا صنف 12 در هرات به پایان رسانده و ایشان مکتب را در همونجا تمام کرده. با وجود ای که در مکتب درس می خوانده، او به تمرینات ورزشی در باشگاه می رفته و در کنارش او برای یادگیری زبان انگلیسی و کامپیوتر همچنان تلاش داشته و مشغول درس و درس بوده. زکیه خدادادی، شاگردای عزیز، یک نماد برجسته از اراده و استقامت در جامعه افغانستان به حساب می آید که علی‌رغم محدودیت‌های جسمی و اجتماعی تانسته که نام خود را در تاریخ ثبت کند. خب شاگردای عزیز، شروع فعالیت‌های ورزشی ای بانوی جوان، چون ایشان بسیار علاقه زیادی به تکواندو داشته و از همون دوران نوجوانی شروع کرده به این ورزش و این ورزش نه تنها فرصت برای توانمندسازی جسمی او بوده بلکه راهی برای اثبات توانایی‌هاش در برابر جامعه‌ای که به طور سنتی نگاه محدود به نقش زنان داشته و او در مسابقات داخل افغانستان شرکت کرد و تانست با تلاش و اراده راسخ به تیم ملی پارالمپیک کشور راه بیابه. خب شاگردای عزیز، زکیه خدادادی در سال 2021 به عنوان نماینده افغانستان در بازی های پارالمپیک توکیو 2020 انتخاب شد و این انتخاب یک لحظه تاریخی به شمار می رفت، چرا که او اولین زن و همچنان اولین دختر افغانستانی بود که در رشته تکواندو در سطح بین‌المللی شرکت کرده بود. همچنان ایشان در او زمان یک سفر به ژاپن داشت، اما سفر او با مشکل روبرو شد، اما تلاش ها و حمایت های جهانی از جمله کمیته بین‌المللی پارالمپیک باعث شد که ایشان انتقال بیافه از افغانستان به خارج از کشور تا به مسابقه‌ای که در او انتخاب شده بود شرکت کنه. همچنان شاگردای عزیز، حضور زکیه خدادادی در پارالمپیک فراتر از یک موفقیت ورزشی بود، چرا که او به نماد مقاومت زنان افغانستان در برابر محدودیت‌های اجتماعی تبدیل شد. او نشان داد که زن‌های افغانستان، دخترای افغانستان می‌توانند حتی در سخت‌ترین شرایط الهام بخش و تأثیرگذار باشند. و پیام او در بازی‌های پارالمپیک ای بود که من اینجا هستم تا نشان دهم زنان افغان حتی با معلولیت توانمند و شایسته حضور در عرصه های جهانی هستند. یعنی ای که ایشان چون به دلیل معلولیت که داره ثابت کرد که خانمای افغانستان حتی با وجود معلولیت میتونن که تاثیرگذار و الهام بخش باشن. خب شاگردای عزیز، زکیه خدادادی یک نمونه الهام بخش برای تمام دخترای افغانستان به شمار میره که با وجود مشکلات به آرزوهای خود ایمان داشته باشن. همچنان او اکنون به عنوان یک فعال حقوق زنان و ورزشکار تلاش میکنه تا توجه جهانیان را، تمام کشورها را، به وضعیت زنان افغانستان به ویژه زنان معلول جلب کنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و تا آخر درس مرا همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، دستاوردها و افتخاراتی که زکیه خدادادی داشته، یکیش ای بوده که ایشان اولین زن افغانستانی بوده که در مسابقات پارالمپیک در رشته تکواندو شرکت کرده، و یک دیگر از دستاوردهای ایشان ای بوده که حضور او در رسانه‌های بین‌المللی به عنوان نماد استقامت و موفقیت زنان افغان به شمار میره. و همچنان تأثیر سومی که ایشان داشته و دستاوردی که داشته ای بوده که الهام بخش بسیار زنان معلول در سراسر جهان برای غلبه بر مشکلات جسمی و اجتماعی بوده. یعنی ایشان بسیار الهام بخش برای نه تنها برای خانم افغانستان بوده، بلکه برای زنان معلول هم در سراسر جهان بوده. شاگردای عزیز و نازنین، با وجودی که محدودیت ها زیاد بود، ولی زکیه خدادادی تلاش را کرد که به اهداف والایی که داره برسه. زکیه خدادادی، قسمی که در اول هم گفتم، یک از زنان برجسته و الهام بخش افغانستان است و ایشان همچنان نمونه زنده ای از این حقیقت است که معلولیت هرگز نمیتونه مانعی برای رسیدن به اهداف و هدفهای بزرگی که ما داریم باشه. او با وجود معلولیت جسمی که داشت تانست به یکی از قهرمانان شناخته شده ورزش تکواندو تبدیل شود و نام خود را در تاریخ افغانستان و همچنان تاریخ جهان به عنوان نخستین زن افغان که در مسابقات پارالمپیک شرکت کرد ثبت کنه. زکیه خدادادی همچنان در یک خانواده معمولی در افغانستان به دنیا آمد و از کودکی با چالش های معلولیت جسمی دست و پنجه ایشان نرم میکرد. با این حال او همیشه اراده قوی داشت و باور به توانمندی هایش داشتک. همچنان او نه تنها در زمینه ورزش موفق شد که الهام بخش بسیار از جوانا باشه، به ویژه زنان. او پیام امید و مقاومت را به آنهای رساند که داستان زکیه به ما یادآوری میکنه که معلولیت یک محدودیت نیست، بلکه یک چالش است که با اراده و ایمان به خود میتونه او را به فرصتی برای پیشرفت و ترقی تبدیل کنه. شاگردای عزیز و نازنین، که زکیه خدادادی خودش نمونه بارز از این حقیقت است که با وجود سختی ها و موانع انسان میتونه به رویاها و اهداف بزرگ خود دست بیابه و او ثابت کرد که اراده و تلاش میتونه هر سختی و محدودیتی که باشه را پشت سر بگذاره. شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که از درس امروز به دانشتان چیز جدید اضافه شده باشه و کارخانگیتان شاگردای عزیزی است که خلاصه درس امروزتان را می نویسین و نکات مهم درستان را حفظ می کنین. خب شاگردای عزیز، می خواهیم در پایان هم یک نتیجه بسیار کوتاه از درس امروز داشته باشیم، یک نتیجه گیری کوتاه. زکیه خدادادی نمادی از مقاومت، امید و تلاش است. داستان زندگی او و یا هم درس امروز ما به همه ما و شما ای را یادآور میشه که با وجود چالش ها و محدودیت ها ما میتونیم به آرزوهایی که داریم برسیم و هیچ محدودیت نمیتونه جلوی کسی را بگیره که تصمیم گرفته تا موفق شود. یعنی اگر شما میخواین در آینده موفق شوین، هیچ سختی و یا هیچ محدودیت نمیتونه که جلوی شما را بگیره تا شما به او موفقیتتان نرسین. خب شاگردای عزیز، بیاین از داستان زکیه خدادادی الهام بگیریم و بیاد داشته باشیم که هر یک از ما با تلاش و پشتکار میتونه تغییرات بزرگ را در زندگی خود و همچنان در زندگی هم نسلان خود ایجاد کنه. خب شاگردای عزیز، درس ما در همین جا با پایان میرسم. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شاگردای عزیز. امیدوار هستم که همگیتان جور و صحتمند باشین و همگیتان را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم. شاگردای عزیز، درس امروز ما مثل درس‌های دیگر ما در مورد شخصیت‌های برجسته و الهام بخش افغانستان می باشه و امروز درس ما در مورد کسی است که تانسته با پشتکار و علم و اراده به یک از پیشگامان در عرصه طبی تبدیل شود و او با تلاش‌هایش نه تنها در بهبود درمان سرطان نقش بزرگی را ایفا کرده، بلکه الهام بخش بسیاری از زنان و جوانان چی در افغانستان، حتی در بسیاری از کشورهای دیگه، حتی گفتم میتونیم در سراسر جهان شده است. شاگردای عزیز، درس 14 ما میباشه و موضوع درس ما در مورد شکردخت جعفری است، کسی که امروزه او را به حیث یک دانشمند از افغانستان مشناسن. شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا آخر درس امروز مرا همراهی کنین و تا آخر درس با ما همراه باشین و از همگی شما خواهش دارم که زمانی که درس تشریح میشه همگی تان با دقت و با تمرکز کامل درس را گوش کنین و آماده درس شوین. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما را آغاز میکنیم ای که شکردخت جعفری که بود، در کجا به دنیا آمد، چی اختراعاتی داشتن. خب شاگردای عزیز و نازنین، شکردخت جعفری در سال 1977 در ولسوالی سنگتخت ولایت دایکندی افغانستان متولد شده. دوران کودکی و او در شرایط بسیار سخت جنگی و محدودیت های اجتماعی و اقتصادی سپری می شده و او در او زمان دسترسی به امکانات آموزشی نداشته و امکانات آموزشی بسیار محدود بوده و جامعه افغانستان با چالش های بزرگی در او عصر دست و پنجه نرم می کرده. با وجود شرایط، علاقه شکردخت به یادگیری و علم هرگز کمرنگ نشد و او همیشه رویای پیشرفت و خدمت به جامعه را در سر داشت و باور داشت که تحصیل راه بسیار و یا هم حل بسیاری از مشکلات می باشه و ایشان با تلاش و پشتکار و با زحمت که نکشید باعث شد به جایگاه برسه که نه تنها در علم بلکه در زمینه الهام بخشی به زنان و جوانان نیز شناخته شده باشه. خب شاگردای عزیز، شکردخت جعفری برای تحقق رویاهاش، برای ادامه تحصیل از افغانستان به ایران مهاجرت کرد و در ایران در رشته فیزیک طبی مشغول به تحصیل و یا هم درس خواندن شد و در این رشته با مطالعه و استفاده از فناوری های فیزیکی برای تشخیص و درمان بیماری ها بپردازه. پس از ای که تحصیلات خود را به ایران به اتمام رساند، شکردخت تصمیم گرفت تحصیلات عالی خود را در بریتانیا ادامه بده و او دکترای خود را از دانشگاه ساری دریافت کرد و همچنان ایشان یکی از مهمترین دستاوردهای علمی شکردخت جعفری اختراع دوزمتر یا دوزسنج جعفری بوده که این وسیله نقش حیاتی در زمان سرطان داره. خب دوزمتر جعفری ابزاری است که میزان دقیق دوز اشعه‌ای که بیمار در پرتو درمانی دریافت میکنه را راه اندازی میکنه و این اختراع باعث افزایش امنی و دقت در زمان بیماری سرطانی شد و اثرات جانبی را ای دستگاه کاهش میده و همچنان درمان میکنه و ای ابزار تحول بزرگی را در صنعت طبی ایجاد کرده. خب شاگردای عزیز، نقش شکردخت در درمان سرطانی بوده که شکردخت نه تنها با اختراع خود به درمان سرطان کمک کرد بلکه تحقیقات گسترده ای را نیز در زمینه پرتو درمانی انجام داده و او همکاری بسیار خوبی و نزدیکی با شفاخانه ها و مؤسسات تحقیقاتی بین المللی داره تا که می روش های جدید و امنتری را برای درمان سرطان این خانم ارائه کنه و کارهای او باعث شده که بیماران سرطانی درمان امن‌تر و مؤثرتری را تجربه کنن. خب شاگردای عزیز، میریم ببینیم که سلایت بعدی در مورد این خانم چی می باشه. خب شاگردای عزیز، جوایز و افتخارات که شکردخت جعفری داشته، ایشان به دلیل دستاوردهای علمیش جوایز زیادی را دریافت کرده که یکی جایزه به خاطر همی اختراع دوزمتر یا دوزسنجش بوده که در سال 2014 جایزه معتبر مخترع سال را این خانم دریافت کرده، که قسمی که در اول گفتم این جایزه به دلیل اختراع دوزمتر یا دوزسنج به این خانم اعطا شده. همچنان شکردخت جعفری به عنوان یک از دانشمندان برجسته و تاثیرگذار در بریتانیا همچنان شناخته شده می باشه. خب شاگردای عزیز، شکردخت جعفری بسیار الهام بخش برای زنان و جوانان بوده. شکردخت جعفری ثابت کرد که هیچ مانعی نمیتونه جلوی پیشرفت و ترقی و موفقیت را بگیره. حتی جنسیت یا ملیت نمیتونه که جلوی موفقیت را بگیره. و او به زنان و دختران افغانستانی نشان داد که تحصیل و علم میتونه آینده روشن‌تر را بر آنها بسازه. و پیام او ای است که هر کس با تلاش و پشتکار میتونه به رویاهای خود برسه. یعنی ای که اگر ما تلاش داشته باشیم هیچ وقت ناامید نشیم، هدف داشته باشیم، در پهلوش کوشش و پشتکار داشته باشیم، میتونیم هر آن چیزی که تصور میکنیم، هر آن چیزی که رویایش داریم به او برسیم. و شکردخت جعفری ثابت کرد که هیچ مانعی نمیتونه جلوی موفقیت خانما و یا هم دخترها را بگیره. و ایشان یک از خانمای تاثیرگذار و همچنان الهام بخش در افغانستان می باشه. خب شاگردای عزیز، شکردخت جعفری حالا در بریتانیا زندگی میکنه و تحقیقات خود را ادامه میده. و او بسیار با مراکز درمانی و تحقیقاتی مختلف برای بهبود روش‌های درمانی همکاری داره و همکار است. خانواده شکردخت جعفری همچنان نیز همراه ای خانم در بریتانیا زندگی میکنن و همراه شکردخت جعفری میباشه. خب شاگردای عزیز، چه خوب است که ما هم در عصر گذشته و هم حالا در تاریخ خود کسایی را داریم که تاریخ ساز شدن. خب سلایت بعدی، درسایی که از زندگی شکردخت جعفری میتونیم ما و شما بگیریم چند نکته بسیار مهمی است که پشتکار و امید یکش میباشه. که شکردخت نشان داد که اراده قوی میتونه هر مانعی را از بین ببره. و همچنان تحصیلات بسیار نقش مهم را داره. علم و دانش نه تنها مسیر موفقیت فردی بلکه مسیر پیشرفت اجتماعی هم میباشه. و همچنان یک از درس‌های دیگه‌ای که از زندگی شکردخت میتونیم ما و شما بگیریم، الهام بخشی است که نمونه ازی است که یک فرد میتونه الهام بخش برای هم نسلان خود و همچنان برای نسل‌های بعدی و آینده باشه. خب شاگردای عزیز، ما و شما هم کم کم با آخر درس رسیدیم. کار خانگی تانی است که به این سوال پاسخ بتین که سوال اولی است که شکردخت جعفری کیست و سوال دومی است که شکردخت جعفری در کدام رشته تحصیل کرده؟ و سوال سومی است که شکردخت در کدام سال چه جایزه ای را دریافت کرد و دلیل دریافت جایزه ها دقیقا چی بوده؟ این سوال را در کتابچه‌هایتان نوشته میکنین و بعدا در پهلوش جواباش هم می نویسین. خب شاگردای عزیز، از زندگی شکردخت جعفری چون مهم است، در آخر یک بار دیگر میخوایم یادآور شویم میتونیم این درس را بگیریم و یا هم الگوی خود این خانم بزرگ را قرار بدیم که پشتکار و امید و همچنان در پهلوش تحصیل میتونه که با آنچه که ما رویایش داریم ما را برسانه. و شکردخت جعفری نمونه ای از موفقیت در برابر تمام موانع است و درس امروز به ما ایرا می آموزه که ایمان به خود، تلاش بی وقفه و عشق به علم می تانه هر رویایی را محقق بسازه. همچنان شاگردای عزیز، او پیامی که برای همه ما داره و می تانیم از این درس بگیریم، قسمی که پیشترم گفتم هیچ چیزی نمیتونه جلوی موفقیت کسی را بگیره که تصمیم گرفته موفق شوه. و بیاین از درس امروز الهام بگیریم و برای ساختن آینده روشن‌تر و بهتر تلاش کنیم. خب شاگردای عزیز، سپاسگزار هستم از شما که تا این لحظه درس با ما همراه بودین. امیدوارستم که درس امروز ما برای شما الهام بخش بوده باشه. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود نثار همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های عزیز و محترمتان سپری کنید. خوش آمدید میگم همه شما خوبان و عزیزان را به یکی دیگر از جلسات سنف سلامت عاطفی با من سحر پوپالزی. عزیزان دل، در این جلسه قصد داریم در مورد ترس و راهکارهای غلبه بر ترسهای منفی بحث کنیم. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و نازنینان با اشتیاق کامل صنف امروز را در کنار ما آغاز کنین و مطالب را به شکل درست تعقیب کنین و من را تا پایان صنف تنها نگذارین. خب شاگردان عزیز، در قدم نخست بین که یک تعریف کوتاه و مختصر از خود مفهوم ترس داشته باشیم تا بیشتر با این فرآیند آشنا شویم. خب عزیزان دل، باید بگیم که ترس عبارت از یک عکس العمل در مقابل خطر واقعی، مثل ترس از بلندی، ترس از یک حیوان وحشی، ترس از تاریکی، ترس از سرد و برق و غیره می باشه. خب فرد میفهمه که فردی که به این اختلال مبتلا هست میدونه که ترس و کدام پایه اساسی و منطقی نداره، ولی در مقابل قادر به رفع این ترس نیست. خب امی فرد میفهمه که محل مسدود به او کدام آسیب جدی و یا هم کدام آسیب خاص را نمیرسانه و در عین حال از بودن در چنین محل همچنان دچار ترس است. خب هرگاه نوع ترس شدت پیدا کنه و دائم فرد را مشغول کنه و بالای روابط اجتماعیش، بالای مسئولیت‌هایش، بالای کارهای روزمره‌اش تاثیر بگذاره و در کل فرد از انجام دادن کارهای روزمره‌اش باز بداره، پس در این حالت است که پیدایش اختلال عصبی را در یک فرد نشان میده. یعنی دیگه فرد دچار یک اختلال عصبی شده. خب شاگردان عزیز، باید داشته باشین که ترس ها همواره منفی نیستن و یا هم ترس ها همواره احساسات منفی نیستن، بلکه بعض اوقات ترس ها میتونن که مثبت باشن و حتی ترس ها میتونن که من حیث یک محرک سازنده عمل کنه و ما را از مواجه شدن با خطرات آگاه بسازه و ما را کمک کنه تا از خطرات دوری کنیم. اما اگر امی ترس ها بیش از حد باشن و بی دلیل باشن، پس در این صورت باعث ایجاد اختلالات روانی مانند استراب، استرس در یک فرد میشه. خب شاگردان عزیز، باید بگیم که ترس ها در موقعیت های مختلف به میان میاد. مثلا موقعیت های خطرناک، به طور مثال مواجه شدن با حیوانات وحشی و یا هم حوادث طبیعی که یک چیز طبیعی است که همه افراد در تو حالت ها میترسن. موقعیت بدی عبارت از شکست و یا هم عدم موفق شدن. به طور مثال شما من هست یک شاگرد شاید بیشترین اوقات از چیزی که بترسین به طور مثال ناکام شدن در امتحان باشه و یا هم عدم موفقیت در کار. و مورد بعدی عبارت از ناشناختنی ها. ناشناختنی ها یعنی عدم آشنایی با محیط و شرایط جدید. این تو یک محیط و شرایطی که امروشان آشنا نمی باشیم، بعض اوقات همچنان میتونه که ترس در وجود ما ایجاد کنه. و آخرین مورد همچنان میتونه تجربیات منفی گذاشته باشه. این مواجه شدن با خاطرات بد و تجربات بد گذاشته همچنان میتونه که باعث ایجاد حس ترس، ایجاد حس ترس منفی در یک فرد شوه. خب عزیزان دل، حالا سوال مهم ای است که چگونه میتونیم با درس های خود مقابله کنیم؟ باید بگویم عزیزان دل که مقابله با ترس نیازمند رویکردهای مختلف است که میتوان به شما کمک کنه که احساسات خود را بهتر کنترل کنین و بهتر بهبود بدین به احساساتتان. خب دیجا ما قصد داریم که بعض از روش ها و بعض از راهکارهای ساده و اساسی را به خاطر مقابله با ترس های منفی با شما معرفی کنیم. خب اولین راهکار عبارت از شناسایی ترس هست، یعنی شناسایی ترستان. خب برای مقابله با ترس اول باید بفهمید که از چی چیزها شما میترسین و اگه بتونین که بنویسین که ترس هایتان چی هست و سعی کنید که درست بفهمین، درست فکر کنین و تفکر کنین که چرا می ترسا برتون اینقدر مهم است. در مثال شما چرا نمیتونین در یک جمع صحبت کنین؟ خب درست اگر تفکر کنین شاید به خاطری است که یک تجربه بعد در گذشته داشتین، شاید در گذشته در صنفتان شما در یک بحث اشتراک کردین و دفعتاً مورد انتقاد قرار گرفتین و یا هم مورد تمسخر چند تا از همصنفیتان قرار گرفتین. به این دلیل شما فعلا قادر به این نیستین که در یک جمع بزرگ سخنرانی کنین، چون میترسین که خدای نخواسته امی تجربه گذاشته، خدای نخواسته دوباره تکرار نشه و شما دوباره مورد تمسخر و یا هم انتقاد قرار نگیرین. باز به اون دلیل شما اعتماد به نفس کافی ندارین و نمیتونین که در یک جمع بزرگ صحبت کنین. خب در این وقت به لحظات فکر کنین که موفق به غلبه به درس هایتان شدین و از این لحظات الهام بگیرین. خب این کار با شما کمک میکنه تا کنترل رو بیشتر برای احساسات منفی خود داشته باشین و کمتر از درس هایتان چی کنین؟ فرار کنین. پس شناسایی ترس اولین قدم برای مبارزه و یا هم غلبه کردن بر درس های منفی است. راهکار بعدی عبارت از مواجه تدریجی هست. خب مواجه تدریجی چی هست؟ عزیزان دل، مواجه تدریجی یک روش مؤثر برای کاهش ترس است. خب در ابتدا شما باید ترس هایی را شناسایی کنین که امورا در زندگیتون وجود داره و لیست از این ترس ها را تهیه کنین. سپس به آرامی و مرحله به مرحله به هر مورد این لیست مواجه شوین. یعنی از موقعیت کم خطر میتونید که شروع کنید و با تدریج با مواردی که احساس میکنید سخت‌تر است و دشوارتر از براتون میتونید که با یار روبرو شوید. به طور مثال اگر از صحبت کردن در یک جمع میترسید، میتونید که اول شروع کنید از صحبت کردن با یک دوست نزدیکتون و بعد میتونید که با یک جمع کوچک مثلا صحبت کردن با جمع فامیلتون میتونید که برین. با تکرار اینمی مواجه ها و تقویت مثبت، پس از هر بار شما این با شما کمک میکنه که ترسایتون کاهش پیدا کنه و اعتماد به نفس بیشتر پیدا کنین. پس با تکرار کردن این کار و مواجه شدن با ترسهایتان مرحله به مرحله شما چی میشین؟ آیست آیست اعتماد به نفستان بیشتر میشه و شما آیست آیست دیگه بالای ترسهای منفیتان توانای غلبه کردن پیدا میکنین که مواجه شدن تدریجی راهکار دوم به خاطر غلبه بر ترسهای منفی بود. خب راهکار سیوم عبارت از چیه؟ زندگی در زمان حال. متوجه باشین شاگردان عزیز و گرانقدر که راهکار یک از مهمترین راهکار و یکی از بهترین راهکار به خاطر غلبه کردن بر ترسهای منفی است. خب زندگی در زمان حال به معنی تمرکز به لحظه های جاری و عدم نگرانی در باره گذشته و یا آینده است. خب این با شما کمک میکنه که احساس ترس و استرس در خودتون کاهش بدین. عزیزان دل، اگر متوجه باشیم بسیاری از ترس های ما به دلیل اتفاقات است که اصلا به وقوع نپیوسته و اصلا اتفاق نیفتیده. به طور مثال ما شاید همیشه فکر کنیم که اگر ناکام بونیم چی خود شد، اگر نتونیم که پروژه که در یک وقت معین تعیین شده، اگر نتونیم پروژه خود در یک وقت معین نتعیین شده خلاص کنیم چی خواهد شد. خب عزیزان دل، ما توصیه میکنم براتون که تلاش کنین بیشتر به خاطر آینده منفی نگری نکنین و بر حال تمرکز کنین. با آگاهی از زمان حال شما از افکار منفی درباره آینده دوری کرده و میتوانید احساسات خود را در لحظه آن تجربه کنین و بهتر مدیریت نمایید. این تمرکز همچنین با فعالیت های مانند متشن یا هم تمرینات تنفسی و ایجاد آرامش و کاهش تنش‌های جسمی و روحی به شما کمک میکنه. به ترتیب با کنترل احساسات و کاهش نگرانی ها میتوان بر ترس هایتان غلبه کنین. خب روش بعدی عبارت از روش حمایت اجتماعی است. خب روش حمایت اجتماعی عزیزان دل یعنی داشتن ارتباطات مثبت و خوب با دیگران و استفاده از حمایت افراد در مواقع سخت. خب وقت شما درباره ترس هایتان با دوست هایتان که برایشان اعتماد دارین و یا هم با اعضای خانوادهتان بحث میکنین، شما شاید متوجه شوین که دیگه احساس تنهایی نمیکنین و میتونه که با شما کمک کنه احساسات منفی را در وجودتان کمتر تجربه کنین و همچنان میتونه گپ زدن و یا هم حرف زدن با دیگران باعث استفاده از تجربیات آنها شود. خود در واقع میتونه گفت که گفتگوها با فامیل و یا هم با دوستانتان نه تنها با شما احساس آرامش میده، بلکه شاید راهکارهای اساسی و مهم و به خاطر مقابله با ترسهایتان براتون پیدا کنه. علاوه به این داشتن افرادی که در کنار شما هستند با شما حس اطمینان میدن و به این صورت شما چی میکنین؟ میتونین که بهتر روی ترسهایتان مدیریت داشته باشین و با ترسهایتان بالای ترسهای منفیتان غلبه کنین. خب همچنین باید داشته باشین عزیزان دل، تفکر مثبت، استفاده از تکنیک های تنفسی که ما در چندین جلسه در موردش بحث کردیم و مطمئن هستم که شما عزیزان با بعض از این تکنیک ها فعلا دیگه آشنا هستین. استفاده از این تکنیک های تنفسی، فعالیت های آرام بخش مانند یوگا، مانند ورزش و در نهایت اگر وضعیت بسیار دشوار بود مراجعه به روانشناسان بهترین کارهایی هستند که با شما کمک میکنن با ترس‌های منفی و غیر ضروریتان مقابله کنین. خب در نتیجه باید بگویم که مقابله کردن با ترس‌ها نیازمند یک فرایند و شناخت تکنیک‌های متفاوت میباشه. شناسایی و درک ترس‌ها، مواجهه تدریجی با ترس‌ها، تمرکز بر زمان حال و استفاده از حمایت اجتماعی میتونه با شما کمک کنه تا بر احساسات منفی و ترس‌های منفیتان غلبه کنین. با بکارگیری این روش‌ها نه تنها شما ترستان را کاهش میتین، بلکه اعتماد به نفس و حس کنترل را بیشتر از زندگیتون پیدا میکنین و در نهایت یادگیری از این تجربیات و تقویت ارتباطات اجتماعیتان میتونه به بهبود کلی کیفیت زندگیتون منجر شوه. و باید داشته باشین عزیزان دل که همواره ترس ها منفی نیستن و بعض اوقات ترس ها من حیث یک محرک مثبت با ما کمک میکنه تا از خطرهای جدی دوری کنیم. پس ما باید چی باشیم؟ قادر به تفکیک و مدیریت ترس های ما باشیم و بتونیم که تفکیک کنیم که کدام ترس ما منفیست و کدام ترس ما بدلیل و بموجب و غیر ضروری و در کل ترس منفی است و کدام ترس ما ترس مثبت است. خب عزیزان دلی بود موارد امروز و در پایان صرف مثل همیشه شما یک فعالیت داریم. ما شما از رو میخواییم که در یک کتابچه تان 3 تا 5 ترس تانه که همواره در ذهنتان هست و همواره شما تجربهشون میکنین ایره بنویسین و سپس در پهلوی امی هر ترستان 2 و یا هم 3 هدف مثبت مرتبط با او را و یا هم امید مرتبط با او را ذکر کنین و اگر فرصت داشتین اگر چانس داشتین در مورد این ترس ها و امیدهایتان با یکی از اعضای خانواده و یا هم میدن با یک از دوستانتان چیکارین بحث کنین. خب عزیزای دل این فعالیت به شما کمک میکنه تا ترس هایتان را بهتر شناسایی کنین و با احساسات مثبت‌تر درباره آنها برخورد کنین و همچنین شریک کردن این ترس ها و امیدها حس همدلی و ارتباطات مثبت میان شما و دوستان و اعضای خانوادتان تقویت میکنه. خب عزیزان دل آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه ما و وقت برنامه هم پوره هست. درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. امیدوار هستم موضوعات امروزی با شما خسته کن نبوده باشه و دلچسب بوده باشه و مفید تمام شده باشه. تا که یک بار دیگه ما با یکی دیگر از موضوعات سلامت عاطفی در خدمت شما ناظرینان و خوبان قرار میگیرم. همه شما خوبان و ناظرینان را به علای پاک و بی نیاز میسپارم. فراموش نکنید که فعالیتتان را انجام بدین. متوقع اوقاتتان خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود نسر همه شما خوبان و عزیزان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید صحت و سلامت باشید. خوش آمدید میگم همه شما عزیزان و خوبان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما صحب بازی. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، قسمی که در جریان هستید ما جلسه 13 را به اتمام رساندیم و بعد از این باید بگویم که موضوعات درسی ما جالبتر و دلچسبتر شده میره. خب امروز قصد دارم روی یکی از اختلالات شایع در جهان یعنی استراب بحث کنیم. پس از همه شما عزیزان تقاضامند هستم تا پایانتون در کنار ما باشین و ما را تنها نگذارین. خب عزیزان دل بیاین که در قدم نخست روی خود استراب بحث کنیم و با این مفهوم بیشتر آشنا شویم و بدانیم که استراب چگونه در یک فرد به وجود میاید. خب باید بگویم که استراب یک حالت عاطفی است که شامل احساس نگرانی، ترس و تنش میباشه. خب عزیزان دل این حالت میتواند به دنبال استرس های روزمره ما و یا هم به دلایل دیگر مانند عوامل ژنتیکی، محیطی و یا هم روانی در یک فرد به وجود بیاید. خب استراب میتواند به صورت موقت و در پاسخ به رویدادهای خاص ایجاد شود و یا هم به یک وضعیت مزمن تبدیل شود که نیاز به درمان دارم. خب باید داشته باشین عزیزان دل که استراب دارای علائم خاص و متفاوت است که این علائم شامل افزایش ضربان قلب، تنگی نفس، افکار منفی و در کل مشکل در تمرکز می باشه. خب شاگردان عزیز باید بگیم که استراب یک واقعیت زندگی است و یکی از اختلالات هست که بسیاری از افراد در موقعیت‌های سخت با او روبرو میشه و بهترین کار به خاطر مقابله با استراب مدیریت و کاهش احساس منفی است. خب ما به خاطر مقابله با احساس نیاز به آشنایی با بعض از تکنیک ها و روش ها و یا هم راهکارها داریم که باید با راهکارها آشنا باشیم تا بتوانیم در موقعیت های سخت استراب را چی کنیم در زندگی ما و یا هم در وجود ما کنترل کنیم و مدیریت داشته باشیم و در کل احساس منفی را در وجود ما کاهش بدیم. خب در ادامه صرف ما میپردازم به معرفی بعض از راهکارها و بعض از روشها به خاطر چی به خاطر مدیریت و کاهش استراب در زندگی ما. پس مهمترین سوالی است که چگونه می توانیم استراب را در زندگی خود مدیریت کنیم؟ خب عزیزان دل، به خاطر مدیریت کردن استراب در زندگی، اولین راهکار عبارت از هدف گذاری است. هدف گذاری روی کاهش استراب می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر تاثیر بسزایی داشته باشه. خب با تعیین اهداف مشخص و قابل دستیابی، افراد از کنترل و هدفمندی بیشتر را تجربه میکنه که خود میتونه به کاهش احساس بی‌ثباتی و سردرگمی در فرد کمک کنه. خب این فرایند به افراد کمک میکنه تا توجه خود را متمرکز کنن و از درگیر شدن با افکار منفی و اضطراب‌آور جلوگیری میکنه. همچنین دستیابی به اهداف کوچک و مرحله‌ای میتونه موفقیت و انگیزه را در یک فرد افزایش دهه و افراد را به در مسیر پیشرفت نگه داره. خب در نهایت این هدف گذاری نه تنها به کاهش اضطراب کمک میکنه عزیزای دل، بلکه میتونه با بهبود کلی سلامت روانی و افزایش رضایت زندگی چیکنه منجر شوه. خب پس هدف گذاری نخستین گام و یا هم بهترین روش به خاطر چی است؟ مدیریت، کنترل و درک کاهش اضطراب در زندگی هست. روش بعدی برای مدیریت استراب و کاهش استراب استفاده و یا هم کم کردن استفاده از کافئین می باشه. خب متوجه باشین عزیزان دل، کاهش کافئین در زندگی می تواند تاثیر مثبت بر استراب داشته باشه. کافئین یک محرک است که می تواند به افزایش ضربان قلب، تنش عضلاتی و احساس برقراری در یک فرد منجر شود. خب تمامی این عوامل ممکن هست استراب را چی کنه؟ در یک فرد زیاد کنه. خب با کاهش مصرف کافئین افراد می توانند که احساس آرامش بیشتر داشته باشند و خواب بهتر داشته باشند که هر دوش بدون شک به کاهش سطح استراب در وجود یک فرد به اندازه کمک می کنه. خب همچنین این باید بگویم که کم کردن کافئین میتونه به تعادل بهتر در عملکرد سیستم عصبی شما کمک کنه عزیزان دل و احساس کنترل رو بیشتر بر روی واکنش‌های جسمی و احساسی ایجاد کنه. خب در نهایت این تغییر میتونه به عنوان بخش از یک استراتژی کلی برای بهبود سلامت روان و کاهش استراب مورد استفاده قرار گیره. خب باید بگم که خواب کافی نیز از جمله ابزار مؤثر برای کاهش مدیریت اضطراب در زندگی هست و اگر شما شاگردای عزیز از جمله افراد هستین که شب تا دیر بیدار میمونین و روزها هم وقت بیدار میشین، پس خبر خوش براتون نداریم، چون که شما بیشتر در معرض ابتلا به اضطراب قرار دارین. خب متوجه باشین شاگردان عزیز که خواب کافی نقش بسزایی در مدیریت اضطراب داره. کم بود خواب میتونه به افزایش سطح استرس و اضطراب منجر شوه، زیرا خواب ناکافی بر عملکرد مغز و توانایی فرد در پردازش احساسات و مدیریت و واکنش ها تاثیر منفی میگذاره. خب در واقع خواب مناسب به تنظیم حالت های روحی و ایجاد حس آرامش در افراد کمک میکنه و به فرد امکان میده تا با چالش های روزمره به شکل موثرتر روبرو شود. خب همچنین خواب کافی میتونه به تقویت سیستم ایمنی بدن و بهبود توانایی فرد در مقابله با فشارهای روانی کمک کنه. خب بنابراین تضمین خواب کافی میتونه مدل از پیشگیری و درمان اضطراب محسوب شوه. در کنار این روش مؤثر دیگر برای مدیریت اضطراب اجتناب از محرک ها هست. خب اجتناب از محرک ها با چی معنا عزیزان دل؟ اجتناب از محرک ها به معنای شناسایی و کاهش تاثیر عامل هست که باعث افزایش اضطراب میشه. برای این کار در قدم اول ما باید محرک ها را شناسایی کنین و سپس زمان تماس با آنها را محدود کنین، مانند کاهش استفاده از رسانه های اجتماعی که ممکن است اضطرابتان را بیشتر کنه. امروز رسانه های اجتماعی قسم شده که بسیاری از جوان ها معتاد از شده و می اخبار به اساس، اخبار دروغ و اخبار منفی یک توصیل منفی را روی ذهن جوانان میگذاره و باعث زیاد شدن احساسات منفی از جمله استرس و استرس در افراد میشه. خب همچنین با تنظیم محیط دان و گونه ای که کمتر در معرض این محرک ها باشین و استفاده از تکنیک های به خاطر مقابله با این محیط مانند تنفس عمیق و یا هم میتونه که متشن باشه میتونه با شما احساس آرامش بیشتر بده. خب پیشبینی موقعیت های اصطراب‌آور و آماده سازی برای آنها نیز یک روش موثر می باشه. در کنار این گرفتن حمایت اجتماعی، صحبت کردن با دوستانتان و خانوادهتان در مورد احساساتتان و مدیریت بهتر اضطراب کمک می کنه. خب در نهایت مواجهه های تدریجی با محرک ها نیز می تونه با شما کمک کنه تا واکنش های خود را کنترل کنید و به تدریج و آهسته آهسته با آنها عادت کنید. خب عزیزان دل به یاد داشته باشین که ورزش یکی دیگر از موثرترین روش ها برای مدیریت اضطراب است. خب فعالیت های بدنی منظم با تولید اندروفین که به عنوان هورمون خوشحالی شناخته میشه کمک میکنه و فعالیت های منظم باعث میشه که هورمون اندروفین را بدنتون تولید کنه و امی میتونه باعث ایجاد احساسات مثبت در بدن شما و افزایش احساسات مثبت شه. خب ورزش همچنین با کاهش تنش عضلاتی، بهبود خواب و افزایش اعتماد به نفس در وجود شما منجر میشه. علاوه بر این ورزش میتونه فرصت به خاطر تفریح و به خاطر ایجاد ارتباطات مثبت با دیگران چیکونه فراهم کنه، یک فرصت براتون بده. خب انواع فعالیت ها از جمله پیاده روی، دویدن، یوگا و تمرینات تیمی میتونه به کاهش فشار روانی و بهبود خلق و خوی افراد کمک کنه و به طور کلی باید بگویم که شامل کردن ورزش در برنامه روزانه تان میتونه به بهبود سلامت روان و کاهش سطح اضطراب، استرس و دیگر احساسات منفی کمک کنه. پس در نتیجه عزیزان دل باید بگویم که مدیریت اضطراب نیازمند رویکرد جامع و چند جانبه است که شامل ترکیب از تکنیک های مختلف میشه. خواب کافی، کاهش کافئین در استفاده کافئین در زندگی، ورزش منظم، تمرینات متشن و تنفس های عمیق و همچنان مهارت های مدیریت زمان همگی ابزار موثر هستند که می تواند به کاهش سطح اضطراب در فرد کمک کنند. خب همچنین ارتباط اجتماعی و تکنیک های شناخت رفتاری می تواند نقش مهمی در بهبود سلامت روان شما را ایفا کند. خب با ایجاد تغییرات مثبت در سبک زندگی و استفاده از این روش ها افراد می تواند کنترل بیشتر بر اضطراب خود داشته باشند و به آرامش روانی و کیفیت زندگی بالا دست بیابند. خب عزیزان دل ای بود موضوعات درس امروز و قسم ارز شما یک فعالیت دارین که فعالیت به نام جدول شناسایی و مدیریت اضطراب یاد میشه. خب ما از شما میخوایم که در این فعالیت دو جدول را چی کنین؟ تنظیم کنین که در جدول اول 3 تا 5 عامل که شما را مضطرب میکنه، یعنی با اثر ایجاد اضطراب در شما میشه، مانند فشار امتحانات و یا هم رابطه اجتماعی تانه نشته کنید. سپس در جدول دوم برای هر یکی از این عوامل یک یا دو راهکار موثر برای مدیریت آنها پیشنهاد کنید. مثلا چگونه بر فشار امتحانات غلبه میکنید و یا هم چگونه با روابط اجتماعی تان بهتر کنار میایین. خب عزیزا ادبی فعالیتی است که با شما کمک کند تا اضطرابتان را بهتر درک کنید و راهکارهای مدیریت رو بیشتر شناسایی کنین و بیشتر با آنها آشنا شوین. خب عزیزان دل هایسته هایسته رسیدیم به پایان برنامه و ما ناگزیر به خدافزی از شما عزیزان هستم. امیدوار هستم که مطالب امروز براتون خسته کن تمام نشده باشه و مفید تمام شده باشه و از درس امروز خسته نشده باشین. تا یک بار دیگه من سحر پوپازی با یکی از موضوعات جدید در خدمت شما قرار میگیرم. همه شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. متبقی اوقاتتان خوب و خوش. خدا نگهدارتان عزیزان.
نظرتان
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723 0011.